بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين. سيما بقية الله في الأرذين بلعنت الله على أعدائهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صحبت‌های خودم را در دو بخش خدمتتون تقدیم می‌دارم. امید دارم این جلسه ما مرضی خدا مورد توجه حضرت بقیت الله الاعظم روحی فدا قرار بگیره. جهان در آستانه تحول عظیمی است، در آستانه تحقق و بروز نظم نوینی است و همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودند، این نظم چنان هست که آینده جغرافیا و هندسه جهان را مدیریت خواهد کرد. نظمی که سیاستمداران مسلط بر جغرافیای جهان داشتن در سابق، که قریب به یک قرن این نظم حاکم بود، در آستانه فروپاشی نهایی است. ویژگی های آن دوری مردم از دین، به ویژه اسلام حراسی، حاکمیت مادی گرایی بر جهان و دوری مردم از معنویت، انحصار قدرت در قطب‌های جهانی و تقسیم جهان به دو بخش سلطه‌گر و سلطه‌پذیر، مقتدر و مستضعف، برخوردار و غیر برخوردار، سرکوب به دو شیوه تهاجم سخت و نرم و ساختار و مدلی که تعریف کرده بودند در این قریب یک قرن، این چنین شد که جهان زیر چکمه جهان سلطه قرار داشت و مردم جهان آسیب‌های جدی به خود دیدند که در طول تاریخ تجربه نکرده بودند. جنگ جهانی اول، دوم، کودتاها، جنگ‌های منطقه‌ای، تروریسم، ایجاد مجامع حقوق بشری وابسته، تحریف‌ها، انحراف‌ها، مدیریت رسانه به سود خود، این نظم گذشته و یا در حال اتمام جهان بود. اما انقلاب اسلامی ایران یک حادثه بزرگ تاریخی در جهان ایجاد کرد و نظمی که جهان سلطه طراحی کرده بود کاملا دچار اضطراب و دچار گسست کرد. بیداری فکری، ایجاد روحیه انقلابی در جهان، اسلامگرایی به سمت معنویت حرکت کردن، روشنگری به افشای ماهیت طراحان سلطه‌گری موجب شد که این نظم گذشته دچار یک فروپاشی جدی شود. و شما ملاحظه کردید که ابرقدرت شوروی با کشورهای اقماری سوسیالیستی کاملا از هم پاشید. رژیم اشغالگر قدس که به عنوان یک رژیم مقتدر نظامی محسوب میشد و ارتشهای چندگانی کشورهای عربی را در 5 روز شکست میداد، مقابل حزب الله، حماس و حرکت‌های مردمی غزه دچار شکست شد. در ایالات متحده آمریکا مردم، حرکت مردمی علیه اندیشه‌های سران استکبار ایجاد کردند. در اروپا به همین شکل، در کشورهای اسلامی به همین شکل. به همین خاطر جهان در آستانه یک تحول عظیم قرار گرفته. به فرموده مقام معظم رهبری در آستانه پیچی تاریخی قرار گرفته. به تبع جهان استکبار وقتی میبینه نظم گذشته فرایند آن این چنین شده، در اندیشه طراحی نظمی نوین خواهد بود. اینجاست که اتاق فکر جهان سلطه با اندیشه های سلطه‌گرانه و شناخت تمامی ویژگی های جهان کنونی و آینده، نظم نوین جهان را طوری طراحی میکنه که بسیار پیچیده تر و بسیار خطرناکتر باشد برای مردم جهان، دین و معنویت و اخلاق و صراط عبودیت الهی. پیچیده تر به این شکل که با استفاده از تمامی ابزار تحریف و انحراف جذاب، مردم را به اسمهای گوناگون دچار استحاله شخصیتی و فکری می کند و با استفاده از تکنولوژی مدرن رسانه بر تمامی ساعات به جغرافیای مکانی تهاجم میکنه، مرزها رو در می نوردد و به قلبها، سینه ها و فکرها حمله میکند. و با ایجاد شبکه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حتی امنیتی در جهان، شرایط را برای طراحی نظم نوین آماده می‌کند. و خطرناکتر این معنا که چون تجربه کرده انقلاب اسلام ایران و شکست را دیده و اون نظمی که برای اون خیلی هزینه کرده بود در آستانه یه شکست نهایی میبینه، طراحی میکند که هیچ وقت این نظم جدید دچار شکست نشود. اینجاست که وظیفه مسلمین، وظیفه خواص، وظیفه انسان‌های روشن ضمیر مشخص می‌شود که باید این حرکت انقلابی که از انقلاب اسلامی شروع شده و باعث شکست نظم کنونی طراحی شده ی جهان استکبار قرار گرفته، این حرکت را ادامه بدند، شکست این نظم جهان سلطه کامل کنند و خود طراحی نظم نوین جهانی کنند. طراحی نظم نوین جهانی باید بر مبنای قرآن و عترت باشد. نظم جهان خداوند فرموده چیست؟ ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. تمام جهان بر طریق عبودیت الهی باید باشه. ایمان، تقوا و اخلاق. اگر ما در نظم نوین جهانی مقتدرانه حضور پیدا نکنیم، قطعا جهان سلطه برای ما خوابی بس گران دیده، ما را در ریلی خواهد گذاشت و بر قطاری سوار خواهد کرد که ایستگاه آن نه عبودیت الهی باشد به کرامت انسان، بلکه ایستگاهش سلطه پذیری، استعمار، انحطاط، ابتذال هست، وابستگی در همه امور، وابستگی در علم و فناوری، وابستگی سیاسی، وابستگی اقتصادی، وابستگی فرهنگی. آنان به دنبال معماری انسان و جامعه به شکل دلخواه خود هستند، بردگی مدرن را دنبال میکنند، بردگی ای که خود انسان درک نمی کند برده است، بلکه به پای خود در مسیر بردگی قدم می گذارد و فکر می کند آزاد است و دارای کرامت، در حالی که در قفس استعمار و جهان سلطه گرفتار شده. مقام معظم رهبری فرمودند برای اینکه ما در نظم نوین جهان نقش‌آفرین باشیم، باید اقتدار داشته باشیم و این اقتدار باید دارای سه مؤلفه باشد: فرهنگ، اقتدار فرهنگی، اقتدار اقتصادی و اقتدار در عرصه علم و فناوری. باید ما اقتدار اقتصادی داشته باشیم، یعنی یک اقتصاد مقاوم، دانش بنیان و سراسر بر موازین فقه اقتصاد اسلامی. در عرصه علم و فناوری ما باید به خودکفایی علمی برسیم، دارای تولید علم باشیم، چه علوم پایه، چه علوم انسانی، چه علوم تجربی. و در علوم تجربی به ویژه علوم بنیادین مثل دانش حوافظا، فناوری نانو، بیوتکنولوژی، و در عرصه فرهنگ که از اون دو مهمتر هست، باید ما تهاجم فرهنگی دشمن را با دفاع مقدس فرهنگی و طلوع نوین فرهنگ اسلامی در جهان و گسترش زیرساخت‌ها و ارائه آموزه‌های فرهنگ اسلامی حرکتی کنیم بسیار گسترده، و خورشید فرهنگ اسلامی که از ایران طلوع کرده در پرتو ولایت، این رو حفظ کنیم بی غروب و شعاعش تمام جهان را بگسترانیم. این مأموریت کلان خواص هست و در کنار آن عزم ملی، این راهبرد هست و مقام معظم رهبری این را فرمودند در صحبت‌های اخیرشان. اما در عرصه علم و فناوری ما باید سمت حرکتی آموزش و مراکز علم و فناوری خود به سمت نخبگانی ببریم، به سمت اندیشه، تحول و تولید علم. از همون ابتداء حرکت‌های آموزشی کودکان باید مراکز آموزشی ما مرکز پژوهش و تولید علم باشد، مرکز خودکفایی علمی، حتی مرجعیت علمی و تبدیل آن به محصول باشند، به ویژه محصولات مورد نیاز جامعه ما در مرحله اول و با اولویت و سپس جغرافیای جهان. در عرصه اقتصاد هم باید ما کارهای بزرگی انجام دهیم، و در عرصه اقتصاد ما مشکلات بسیاری هم در عرصه نرم افزاری و هم سخت افزاری داریم، و تنها راه نجات اقتصاد ما اقتصاد مقاومتی است که مقام معظم رهبری فرمودن. الگوگیری از اقتصاد غرب، کشورهای آسیای شرقی طرح‌های غیر دانش بنیان مطرح در شرایط کنونی که بعضی ها مطرح میکنن به عنوان راهکار توسعه اقتصاد ایران، این راهکارهای موفقی نیست. تنها راه موفق اقتصاد، اقتصاد مقاومتی است، اقتصاد اسلامی است، اقتصاد ولایی است، و فرهنگ نیز این چنین هست. ما نیاز داریم به یک جهاد فرهنگی، نیاز داریم به یک مدیریت جهادی و دانش بنیان فرهنگی. الان تهاجم بسیار گسترده فرهنگی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران توسط جهان سلطه در لایه‌های مختلف ایجاد شده، تهاجم رسانه‌ای و ماهواره‌ای بسیار گسترده است. اینجاست که باید ما همونطوری که در دفاع مقدس نظامی 8 ساله با جهاد شهادت جلو اون تهاجم گرفتیم، باید در مقابل این تهاجم فرهنگی گسترده با منطق فرهنگی و جهاد فرهنگی و دانش حرکت‌های راهبردی فرهنگی و شناخت راهکارهای تهاجم فرهنگی دشمن مقابله کنیم با این تهاجم. اما این مقابله فرهنگی ابتداءً معماری بزرگان فرهنگی میطلبه. باید ما منابع انسانی قوی فرهنگی تولید کنیم که هم بتونن دفاع مقدس فرهنگی را مدیریت کنند و هم بتونن فرهنگ اسلامی را در جامعه نهادینه کنند و آن را در سطح جهان عرضه کنند. ما تا خود فرهنگی نشویم نمیتوانیم دفاع فرهنگی کنیم و یا فرهنگ اسلامی را ارائه کنیم. لذا باید خود انسانی فرهنگی باشیم، معماری فرهنگی شویم، معماری آموزه‌ها و فضائل فرهنگی اسلامی داشته باشیم. یکی از اون آموزه‌های فرهنگی اخلاق هست. اخلاق یعنی تهذیب نفس، تهذیب نفس از رذایل. تزکیه هست، پاکی و پیراستگی انسان از رذایل اخلاقی. دوم تحلیه هست، یعنی آراستگی انسان به فضائل. و سوم این معنا هست، تجلیه هست، یعنی بروز آثار و برکات اخلاقی در فضای بیرونی و تعاملات مثبت و اخلاقی در سطح جامعه و رسیدن به اون برکات اخلاقی. یکی از آیات شریفه ای که یک خط روشن برای انسان در حوزه معرفت اخلاقی، اخلاق نظری و اخلاق عملی معین میکند این آیه شریفه هست: و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. میفرماید که اگر انسان بخواهد معماری اخلاقی داشته باشد، دو گام بیشتر نیست، یک گام ایجابی و یک گام سلبی. گام ایجابی آن این هست که بر وجودش معرفت الهی باشد، خدا را بشناسد، بر وجودش خدا حاکم باشد، خود در محضر خدا بداند و از این که در محضر خدا و آن اشراف خدا بر زندگیش، حتی بر باطنش، بر آشکارش، بر نهانش، این که گناه کند خوف داشته باشد، خود در محضر خدا بدانه و در محضر خدا خوف این داشته باشد که کاری کند که خداوند از او روی بگردانه. این حالت ایجابی در خود ایجاد کند. و اما من خاف مقام ربهی، و نه نفس عن الهوا، و اونگاه حالت سلبی نفسش رو از سقوط در باطلاق ابتذال گناه رذائل نهی کند، منع کند. این حالت سلبی. حالت مثبت ایجابی خوف الهی داشته باشه، خود در محضر خدا بداند، بترسد در محضر خدا خلاف ادب انجام ده. و حالت سلبی نگذارد نفسش در این باطلاق متعفن گناه به دنیا گرایی سقوط کند. و نه نفس عن الهوا فان الجنه هي المأوى، از الان بهشت از آن اوست. یعنی در بهشت مسیر بهشت ای میکن. اون بخش دومی که میخوام عرض کنم که به اختصار محضر مبارک شما بیان میکنم، آن یک گزاره سیاست اسلامی است و آن این هست: ولایت مداری تنها حجت سیاسی الهی است. این یک بحث بسیار مهمی است، هم عرصه معرفتی دارد نظری و هم عرصه تاریخی و بررسی های تاریخ به جهانه، که من حیث نظری اون را بیان نمی کنم، حیث تاریخی اون را مقداری گذرا بیان می کنم که عرصه ای باشد برای تحقیق آیون. در قرآن و تمام کتب آسمانی آمده که ولایت از آن خدا، پیامبران و اولوالامر است. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، که این ویژگی ها دارن: الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. یعنی هدایت راهبردی، هدایت انسان، جامعه، ایجاد حرکت های مهم و سرنوشت ساز زندگی، این از آن خداست که تجلی دارد در کتب آسمانی و هدایت‌های نبوی و از آن پیامبران هست و از آن کسانی که از ناحیه پیامبران دارای این اقتدارند، مثل ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین. تمام تاریخ که شما نگاه کنید، تمام موفقیت های حیات بشری آنجایی بوده که مردم ولایت مدار بودن، در ولایت الهی سیر می کردن، در ولایت نبوی حرکت می کردن، در ولایت ولوی و امام، ولایت امام حرکت می کردن. و هرچی سقوط هست جایی است که از ولایت الهی خارج شده، ولایت کفر، شرک، نفاق را پذیرفته، از ولایت نبوی دوری کردن، به جبهه ضد دین پیوستن و یا از ولایت امام خارج شدند و در مسیری قرار گرفتن که مقابل با امام کردن، چه به شکل سخت آن برخورد نظامی، چه به شکل نرم آن برخورد سیاسی و ایجاد فتنه. الان در شرایط کنونی تنها راه اوج شکوفایی نظام اسلامی ما، تنها راه آن ولایت مداری در تمامی ابعاد است. چه ابعاد داخلی، چه ابعاد خارجی، چه ابعاد اقتصادی، چه فرهنگی، چه علم و فناوری، چه اقتصادی. حرکت بر مدار منظومه ولایت مداری است که تجلی دارد. الان این ولایت در وجود مبارک مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای. تخطی از خط ولایت به هر شکل و به هر عنوان در هر زمان و در هر مکان حرام است شرعاً، و اطاعت از ولایت از اهم واجبات هست بدون تردید. باید تمامی لایه‌های خواص و عوام، لایه‌های حاکمیتی، مدیریتی، خدماتی، همه این لایه‌ها در مسیر اندیشه‌های ولایت قرار بگیره که مشروعیت پیدا کنه. اندیشه های مقام معظم رهبری سالها از زمان جلوتر هست. به افتخار جهان اسلام و تشیع هست که بزرگ مردی چون معظم الله مرکزیت و کانون این هدایت را داره. ما باید به شکرانه این هدایت ولایت مدار باشیم. مشروعیت تمامی عناوین مسئولین ما و قوانین ما به تأیید یا تنفیذ مقام معظم رهبری است. آنگاه حرکت حرکت ولایی میشه، آنگاه حرکت حرکت اسلامی میشه، و باید ما این فرهنگ عمومی سیاسی رو در جغرافیای ایران نهادینه کنیم. باید تمامی حرکت ها در مسیر صراط ولایت مداری باشه. تمام اندیشه های مسئولین ما برای اجرایی شدن هدایت ها و فرامین مقام معظم رهبری باشه. اساساً معیار و میزان تشخیص سلامت و صحت اندیشه ها و عمل اشخاص، گروه ها، احزاب به جریانات سیاسی ولایت مداری است. به معنای دقیق کلمه هم ایمان ولایت مداری، هم تقوای ولایت مداری و هم اخلاق ولایت مداری، نه در حرف بلکه در عمل. راه نجات نظام ما ولایت مداری است و عامل سقوط تخطی از ولایت و دوری از صراط ولایت مداری است. و اگر شما میبینید ایران اسلامی این چنین دارای استحکام هست، این چنین دارای اقتدار در نظام بین الملل هست در همه ابعاد، به خاطر ولایت مداری اون هست. و اگر شما میبینید این همه برکات الهی برای این نظام هست، به خاطر این تقوای ولایت مداران این مردم هست. امیر مؤمنان یک روز خطاب به خواص جامعه کردند گفتن که من میخواستم که با شما درد مردم را دوا کنم، اما خود شما درد من شدید. خواص جامعه درد ولایت نباشید، بار بر ولایت نباشید، بلکه بالی برای ولایت باشید. خود را هزینه نظام کنید، نه نظام را هزینه خود. شهدا این چنین بودند. به شما عزیزان، بزرگان فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران، الحمدلله که در این جلسه هستید، باید در این مسیر باشید و این گناه هستید. خداوند شما را حفظ کند، موفق بدارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.